آقای مهندس عبدالعلی بازرگان، روز یکشنبه 25 اردیبهشت نهضت آزادی ایران 50 سالگرد بنیانگذاریش رو جشن میگیره. بعد از نیم قرن فعالیت نهضت آزادی ایران چه مواردی از کارنامه خودش رو نقطه قوت میدونه و برعکس چه موارد مشخصی رو نقطه ضعف؟
عرض کنم که نهضت تا حالا یک چنین ارزیابی رو از عمل کرده گذشته خودش نکرده که حالا ببینه کجاها نقطه قوتش بوده و کجاها عیب و ایراد و اشکالی داشته که مثلا نمیبایست اون کار رو میکرده. این ارزیابی و داوری به عهده ملت، مردم باید قضاوت بکنن و تعیین بکنن که کجاها عیب و ایراد و اشکال داشته. به هر حال هدف نهضت در طول این 50 ساله، یا به تعبیری 58 سال میشه گفت، چون بعد از کودتای 28 مرداد 1332 حدود 2 ماه بعد دی دور هم جمع شدن به تقلید از اونچه که در فرانسه بعد از اشغال آلمان اتفاق افتاده بود که سازمان مقاومت ملی فرانسه درست شد. سازمانی رو به نام نهضت مقاومت ملی تشکیل دادن که تا 7 سال در واقع تنها گروه بود که حالت نیمه زیرزمینی فعالیت میکرد. در سال 1340 زمان دکتر امینی به دلیل آزادی‌های نسبی و موقتی که پیش آمده بود، نهضت آزادی تجدید سازمان کرد، یعنی در واقع باقی مانده های همون نهضت مقاومت ملی بودن. در طول این مدت هم هدف اصلی نهضت، یعنی هدف شاخصش، محوریش، آزادی و حاکمیت ملت بوده. در حد فهم و درک و توان و امکاناتش تو این مسیر عمل کرده. همطور که عرض کردم دیگه این داوریش با بقیه مردمه که ببینن این وظیفه‌ای که به عهده خودش گرفته کجاها موفق بوده و کجاها به هر حال نقطه ضعفی داشته.
خب پس من سوالایی رو که گوشه کنار در افکار عمومی بخشایش مطرح بوده با اتون در میون میذارم. آیا با توجه به اینکه نهضت آزادی چه در زمان محمد رضا شاه پهلوی و چه در دوران کنونی جمهوری اسلامی ایران اصرار داشته که تشکلی پیرو مشی اصلاح طلبانه و مسالمت آمیز، پیوستن این تشکل به موج انقلاب و سرنگونی پیشاپیش انقلاب بهمن 1357 انتخاب درستی بود؟
ملاحظه فرمایید اصلا نهضت آزادی سازمان انقلابی نبود. به حال جرمش هم همین بود. هم آقای خمینی اگر به خاطرتون باشه میگفت ما از اول اشتباه کردیم، از اول باید یک دولت جوان انقلابی رو انتخاب میکردیم. هم به حال آقای خمینی این ایراد و سخت داشت و هم تقریبا همه گروه هایی که در جریان انقلاب بودند نهضت رو محکوم میکرد به این که پا به پای انقلاب پیش نمیاد، انقلابی نیست، لیبراله، حتی میگفتن دولت گام به گام اگر به خاطرتون باشه. یک سخنرانی مهندس بازرگان داشت که به هر حال بعضی جملاتش به خاطر همه هست، در اونجا گفتن ما از خدا بارون میخواستیم سیل آمد. در واقع یک حرکتی بود که میلیون ها نفر پیوسته بودن. انقلاب ما می انقلاب مسلحانه و خشن نبود دیگه، یه راهپیمایی های عظیمی بود که حتی گل در لوله تفنگ سربازان می زاشتن. به هر حال وقتی که اکثریت ملت چنین اقتداری رو پیدا کردن، خب اون رژیم هم سرنگون شد. در مقایسه با انقلاب های دیگه بسیار مسالمت آمیز و کم هزینه بود. حتی قبل از انقلاب هم اگه به خاطر داشته باشین، گروهی از جوانان نهضت که اون سازمان مجاهدین رو تأسیس کردن، در همون موقع هم نهضت یا به خصوص شخص مهندس بازرگان مخالفت کرد با چنین شیوه هایی رو. اونا هم تو کتاباشون نوشتن، انتقاد کردن که فلانی با ما راه نیامد و این شیوه ها رو نمیپذیرفت. نکته دیگه این که اصلا دولت موقت دولت نهضت آزادی نبود. البته 3-4 نفر از نهضت آزادی بودن، ولی یه دولت ائتلافی بود. از اول هم آقای خمینی شرط کرده بود که این دولت نهضت آزادی نباید باشه. ولی خب از اونجا که به هر حال برخی از رهبران نهضت بودن، به هر حال تلویحا چنین گفته میشه که دولت به اصطلاح نهضت آزادی. ولی در حال همطور که عرض کردم جرم و برحال تقصیر اصلی دولت موقت این بود که انقلابی نیست و گام به گام با اون جریان انقلاب، اون دیسکورس اون زمانه پیش نمیاد.
میلیون دیگه‌ای در همون زمان بودن که گزینه‌های دیگری رو پیش گرفتن و بهتر نبود که نهضت آزادی به عنوان یه تشکل، نه شخص مهندس بازرگان، کل تشکل با اون گرایشی که نزدیک به شاپور بختیار بود متحد میشد و از او در مقام نخست وزیر محمد رضا شاه حمایت میکرد.
اون جریانی که خب به هر حال شاپور بختیار همکاری میکرد جبهه ملی بود دیگه. شاه البته ابتدا با جبهه ملی مذاکره کرد، میخواست جبهه رو در میدان بکشه و در واقع از این موج انقلاب عبور بکنه. جبهه ملی که خب دیده بودن مردم به حال این موج عظیم رو به وجود آوردن، مصلحت خودش ندید و پس زد این دعوت شاه رو. به هر حال هم آقای صدیقی و هم دیگران، کاری که آقای بختیار کرد شخصا مذاکره کرد و جبهه ملی هم به سختی آزرده شدن از این تصمیم شخصی ایشون. ولی با وجود این شما حتما متوجه هستین که تلاش زیادی مهندس بازرگان کرد برای ابقای نخست وزیری آقای بختیار، یعنی با آقای خمینی صحبت کردن، ایشون رو قانعش کردن، راضی کردن که آقای بختیار بره به نفل و شاتو و آقای خمینی او رو ابقا بکنه. اینا رو همه رو آقای دکتر یزدی در اون کتاب آخرین تلاش ها در آخرین روزها نوشتن که چه تلاش هایی بود برای اینکه به هر حال یه رسمیتی آقای بختیار از ناحیه اون آقای خمینی که اون موقع به هر حال شخصیت کاریزماتیک انقلاب بود بگیره. آقای بختیارم راضی شد و اینو اعلامم کرد تو رادیو، ولی بعضی از روحانیونی که در ایران بودن از طریق تلفن آقای خمینی رو منصرف کردن که آقا همه چی داره به دست میاد، ما داریم همه رو به دست میاریم و موفقیت کامل، چرا شما از این شیوه میخواین استفاده کنید؟ و آقای خمینی نظرشون رو برگردونن و به سختی هم مهندس بازرگان آزرده شدن از اینکه چرا یه مقام روحانی و مرجع حرف خودشو برمیگردونه. به هر حال یادتونم هست که تو روزنامه ها می نوشتن که بختیار از مرز بازرگان گذشت. خود این یک در واقع بیانی بود که هم مرز بازرگان وجود داره و هم منظورشون این بود که از طریق او، که البته همچی واقعیتی نداشت. ولی خب همه میدونستن که تلاش مهندس بازرگان حالا یا نهضت، البته یه کار نهضتی نبود، ولی ایشون معتقد بر این بودن که این نظام موجود و به هوای این نظامی که نیامده به هم نزنین. اینو خیلی روشن و آشکار گفتن که ما به مصلحتمونه در این ساختار نظام تغییر ایجاد نکنیم. همین که در رأس یه تغییراتی شده، با بودن آقای بختیارم رو به بهبودی خواهد رفت. به هر حال این اتهامات هم از جمله نکات منفی نهضت یا شخص مهندس بازرگان بود که چرا برخورد قاطعی با آقای شاپور بختیار نکرده و تصمیم داشته که او رو ابقا بکنه.
به این نکته که اشاره کردین، با توجه به اتفاقا حرفایی که زدید اینجا، بهتر نبود اگر نهضت آزادی مانند غلام حسین صدیقی هم در دولت شرکت نمی کرد و هم به موج انقلاب نمی پیوست و در کنار آیت الله خمینی قرار نمی گرفت؟
ببینید، یعنی به قول معروف معما چو حل گشت آسان شود دیگه. ما در یک مقطع زمانی با فاصله 32 سال نمیتونیم همون قضاوتی رو داشته باشیم که مردم در اون دوران داشتن. به هر حال تصور مردم این بود که دیو چو بیرون رود فرشته در آید دیگه. راهپیمایی‌های میلیونی که خب همه عکساش هست و همه مردم یک چنین باوری داشتن که گویا حالا فرشته میخواد بیاد و بهشتی خواهد شد ایران و ما انقلابمون هم به همه جا صادر میکنیم. دولت موقت یا شخص مهندس بازرگان اینا هم علم غیبی که نداشتن. به هر حال یه مرجعی بود که 15 سال در تبعید بود و اون چیزی هم که گفته بود در نفل و شاتو همون حرفایی بود که خب مردم میخواستن دیگه. بنابراین پذیرششون بالاخره یک شخصیت سیاسی یا یه حزبی که سالیان دراز تلاش کرده، فعالیت کرده برای اینکه مردم به حاکمیت خودشون برسن. حالا که یه همچین موقعیتی فراهم شده، نمیتونه بگه نه من نیستم و چون نمیدونم شما چی کار میکنید. حالا البته بعد از 32 سال همه خیلی چیزا رو دیدن عملا و به کلی داوری ها عوض شده، ولی اون موقع یادتون هست که به هر حال 98.2% مردم این تغییرات رو طالب بودن، رأی دادن. نمیشه گفت حالا اون انتخابات هم تقلبی بود، حالا به هر حال اکثریت مطلق ملت بودن. یعنی اگر اون موقع هم نپذیرفته بودن، حالا یه عده ایراد میگرفتن که اون موقعیشون ترسید، چون میدونین که ساواک اون موقع هنوز بود، شاه سر کار بود، هزار جور خطر داشت. حتی تو آپارتمان مسکونیشون بمب گذاشتن و تمام در و پنجره‌ها خورد شد. این تهدیدها دائما وجود داشت. همه حالا میگفتن که اگر او پذیرفته بود تو اون شرایط خب بهتر میشد، ولی به هر حال ایشون هم مثل بقیه مردم علم غیب نداشتن و خوشبین بودن که به هر حال رهبری رو که حالا مردم پذیرفتن باید به هر حال همکاری کرد. ولی خب این همکاری 9 ماه بیشتر طول نکشید، به دلیل اینکه سازگار نبود شیوه هاشون با ایشون، با اینکه قول و قرارم بسته بودن با ایشون که من این چنین هستم، این عقایدو دارم، و 3 بارم استعفا دادن در طول این 9 ماه که خب آقای خمینی نمیپذیرفت دیگه. در هر حال خیلی سخته که بعد از یه فاصله زمانی طولانی که همه تجربیات رو مردم سنجیدن، از حالا بخوایم قضاوت بکنیم توی فضای ابتدای انقلاب. در ضمن ایشون این پذیرش دعوت آقای خمینی رو موکول کردن به مشورت با دیگران، یعنی با هم گروه های سیاسی و هم مراجع دیگه. یعنی وقتی که مطمئن شدن که این تصمیم مورد پذیرش و قبول دیگران هست، این رو پذیرفتند و به هر حال امیدوار بودن که بشه یه کاری رو انجام داد.
با توجه به اینکه از همون آغاز انقلاب و در دوران دولت موقت به نخست وزیری مهندس مهدی بازرگان اعدام‌های انقلابی آغاز شد، ارزیابی شما از عملکرد نهضت آزادی در جایگاه متحد آیت الله خمینی چیه؟
نمیدونم این کتاب خاطرات آقای خلخالی رو مطالعه فرمودین شما یا نه. به هر حال او به عنوان یه مخالف داره خاطراتش رو میگه، که میگه بزرگترین ضد انقلابی، بزرگترین مانع به اصطلاح این اعدامات 2 نفر بودن، یکی مهندس بازرگان، یکی دکتر یزدی، که همه اونا نمیذاشتن جلوی منو گرفته بودن. ملت همه میخواستن این اعدام ها زیاد بشه، اگر اونها نبودن من چند برابر این اعدام کرده بودم. به هر حال مزاحم و مانع اصلی ایشون دولت موقت بود و حتی اعدام هویدا و دیگران، ایشون تو زندان قصر تلفن ها رو قطع کرد، تمام ارتباط ها رو در واقع قطع کرد که دولتی ها نفهمن. تو خاطراتش هم نوشته، یعنی در واقع میدونست که اونا مخالفن، نمیخوان بذارن. و حتی مهندس بازرگان، دکتر صحابی، دیگران پیش آقای خمینی رفتن، او رو مجبور کردن، یعنی راضیش کردن به اینکه یک حکم در واقع عفو عمومی بده، که ایشون هم داد، گرچه بعدن اظهار پشیمانی کرد که این ریشه های گندیده این آمدن نزد من، من اگه از همون روز اول عفو عمومی نداده بودم، اعدام کرده بودم، اینطوری نمیشد که جوانان ما این روز مثلا گرفتار این مشکلات بشن. در حال اونا در حد امکانات خودشون تلاش فراوان کردن که جلوی این کارا رو بگیرن. عرض کردم 3 بارم اون دولت استعفا داد، حد اکثر عمرش هم 9 ماه بود دیگه. و اتفاقا سخنانی که بعدن آقای خمینی یا دیگران گفتن، آقای مشکینی یادتون هست میگفت که خیانتی که دولت موقت در این 9 ماه کرد، شاه و اون رژیم در 57 سال هم نکرده بودن. منظورشون همین به صلاح چوب لای چرخ این حرکت های خشن و خونباری بود که میخواستن اونها انجام بدن. در حال قضاوت های اونا هم همه این بود که این دولت همگام با امام نیست و مخالفت میکنه و شیوه های دیگه ای رو اینا در پیش دارن.
نهضت آزادی ایران از طرفی تشکلی سیاسی و از سوی دیگه تشکلی است مذهبی. در سایه اونچه در پی انقلاب بهمن 1357 روی داد و الان بهش اشاره کردین، چطور میشه مطمئن شد شرکت دینداران در حکومت، به خصوص شرکت یک تشکل مذهبی در حکومت، حتی در شرایط متفاوت و مطلوب به حکومت دینی و انحصارگران نینجامه؟
ببینید، ما الان خب مدل‌های مختلف داریم، مدل ایران داریم، مدل ترکیه هم داریم. در ترکیه مسلمان‌ها در یه بازی دموکراتیک به قدرت رسیدن، یعنی اول از طریق خدماتی که در شهرداری‌های آنکارا و استانبول و ازمیر و جاهای دیگه انجام دادن، اکثریت آرا رو به دست آوردن، شهرداری‌ها رو گرفتن، با خدماتشون محبوبیت پیدا کردن، پله پله آمدن بالا. هیچ حق ویژه‌ای هم برای خودشون به دلیل دینی بودن قائل نیستن که حالا ما چون دین داریم مثلا یک ولایت خاصی داریم. این بستگی به نگاهی است که ما به مشارکت دینداران میکنیم. به هر حال دینداران هم در هر کشوری، حالا با هر دین و مذهب و آیینی، بخشی از اون جامعه هستن. مشارکت اونها در تعیین سرنوشت جامعه، خب این یه امر خیلی طبیعیه، همه حق مشارکت دارن، بنابراین دینداران هم خواهند داشت، ولی اونا مثل بقیه یک رأی دارن. حالا هر کسی انگیزه‌ای برای مشارکت خودش، فعالیت اجتماعیش قائل هستش. حالا یه عده‌ای هم وظیفه دینی خودشون میدونن، یعنی یه فریضه‌ای است که احساس میکنن که خدا یا دین به عهده‌شون گذاشته که بی تفاوت و برکنار نباشن، تلاش بکنن. بنابراین اگر دین یه حق ویژه‌ای برای خودش نخواد و یه استثنایی نباشه، هیچ مانعی به نظر بنده به وجود نمیاد. همینطوری که عرض کردم در مدل ترکیه داریم میبینیم که خب چقدر باعث پیشرفت ترکیه هم شدن، داره تبدیل به یه قدرت بزرگ منطقه میشه ترکیه، حالا هم نظر اقتصادی و هم نقش سیاسیش در سطح منطقه یا جهان و دیگه بقیه مسائل که خب خارج از برنامه ما هستش.
تفسیری هست که گرایش‌های سیاسی ایران معاصر رو از مشروطه به این سو به چهار دسته تقسیم می‌کنه: شاه دوست‌ها، اسلام‌گرایان، چپ‌ها و ملیون. در ایران آینده‌ای که نهضت آزادی ایران براش متصوره، آیا همه اینها در ساختن ایران مشارکت می‌کنند یا فقط بعضیشون؟
قاعدتاً هیچ راه حلی نیست جز اینکه همه مشارکت داشته باشند. ببینید، دنیای امروز دیگه رقابت‌ها بر سر اسلحه و نمیدونم بمب اتم و این چیزا نیست دیگه. اتحاد جماهیر شوروی با اون عظمتش که به هر حال محال میدونستن که یه موقعی فرو پاشیده بشه، خب دیدیم که شکست خورد بدون اینکه تیری شلیک بشه و حمله ای بشه، از هم پاشیده شد و همه اون جماهیر متحد از هم جدا شدن. چیزی جز این نبود که استبداد و دیکتاتوری مردم رو از هم متفرق کرده بود، برخلاف اون ظاهر به نظر نیرومندش از هم پاشید دیگه. بنابراین بزرگترین قدرت در زمان ما همین ملت ها هستن. مشارکت هرچه بیشتر آحاد مردم در رقم زدن به سرنوشت یه جامعه، این دیگه برای همه روشنه. فقط انسان ها هستن، این اندیشه ها هستن که این رقابت ها رو روز به روز دارن تنگتر میکنن. بنابراین فکر میکنم که ایدئال بر اینه که یه جامعه باشه که همه مشارکت داشته باشن، همه اقلیت های دینی، فکری، حالا چه چپ ها، چه مذهبی ها و هر نوع در واقع مذهبی. ایران متعلق به همه هست و همه هم حق دارن، سهم دارن و هم وظیفه دارن که آبادش بکنن. هر حکومتی که بخواد بیاد رو کار و هر یک از این گروه ها رو حذف بکنه، اون لاجرم به نتیجه غیر از اون چی که گرفتار شدیم نخواهد رسید. هر نوع حذف دلالت بر یه اندیشه‌ای میکنه که معتقده به حذف بخشی از جامعه هست و اونم متوقف نمیشه در حذف فقط یه گروه، ادامه پیدا خواهد کرد و به تدریج بقیه هم حذف خواهد کرد. ما باید به اونجا برسیم و به این نتیجه گیری که هیچ راه حلی نیست، که این مملکت مال همه است و همه هم باید درش سهم داشته باشن.
در پی انتخابات 22 خرداد 88 موج سرکوبی و بازداشت بار دیگه دامن نهضت آزادی رو هم گرفت و ابراهیم یزدی که نزدیک 2 دهه دبیرکلی نهضت آزادی رو بر عهده داشت هنگام آزادی از زندان برکناری خودش رو از این سمت اعلام کرد. علاوه بر این نهضت آزادی تحت فشاره که تشکل رو منحل اعلام کنه، با این نتیجه که بیش از 1 سال جلسات هیئت سیاسی و شورای مرکزی این تشکل برگزار نشده. چشمانداز نهضت آزادی برای رسیدن به اهدافش و تأثیرگذاری در حوزه سیاست در مسیر گشایش سیاسی به طور مشخص چیه با این وضع؟
ملاحظه فرمید سازمان‌های سیاسی یعنی احزابی که مشی مسالمت‌آمیز دارن در یک فضا و میدانی که امکان فعالیت باشه میتونن تلاش بکنن. اتفاقاً نهضت آزادی هم همون سال تأسیسش بیش از نزدیک 2 سال بیشتر نتونست فعالیت بکنه. در اول بهمن سال 41 خب همه کادر رهبری رو گرفتن و محاکمه کردن و محکومیت های طویل المده هم بهشون دادن. مهندس بازرگان و آقای طالاقانی هر کدوم به 10 سال محکوم شدن، دیگران هم به سالهای کمتر. در همون دادگاه تجدید نظر نظامی مهندس بازرگان یه سخنی گفتن که این یادگار مونده. گفتن ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون، با زبان مسالمت آمیز با شما صحبت میکنیم. با محکوم کردن ما مطمئن باشید که این شعله خاموش نمیشه، ملت ما خفه نخواهد شد. بعد از این کسان دیگه با زبان دیگه با شما سخن خواهند گفت، که اتفاقا دقیقا همینطور شد. از سال 43 یواش یواش شروع شد و همچه گروه های مسلمون چه گروه های چپ تا به جریان سیاهکل سال 49 و جنگ های مسلحانه چریکی شهری سال 50 کشید. حالا هم در واقع همینطور است. من نمیخوام بگم که با سرکوب گروه های اصلاح طلب و سیاسی الزاماً به کارهای چریکی مسلحان و خشن خواهد کشید، چون گفتمان زمانه عوض شده و اون اعتباری که اون موقع اینجور کارا داشت زمانه ما نداره. یعنی جریان مسلحانه بعید میدونم تو ایران اتفاق بیفته. الان به هر حال ارزش های روزگار ما حقوق بشر، افکار عمومی جهان، ابزارش هم به هر حال فیسبوک و توییتر و تمام این امکانات الکترونیک هست دیگه. نمونه هایی که داشتیم در تونس، در مصر، الان در لیبی، نمیدونم سوریه، جاهای دیگه، نشون میده که به هر حال مردم اگر بیدار بشن، به آگاهی برسن، سرنوشتشون رو عوض بکنن. به هر حال درست نهضت سرکوب شده و حق حتی تشکیل یه جلسه 2-3 نفره هم الان ندارن، ولی خود این برها روشن نگه داشتن چراغ یک مبارزه است دیگه. بودن یه عده‌ای تو زندان یا شرایط سخت، این در واقع خودش کاره. کار این نیست که حتما آدم را بیفته توی خیابون. یعنی همین مقاومت، همین صبر و برحال تحمل از یه طرف و هم آگاهی رسانی به مردم، این باعث میشه که هی جریان ریزش و رویش، در واقع ریزش از اون طرف و رویش برای ملت، این هی جلوتر میره تا با استفاده از ابزارهای زمانه یه ملت بتونه به خواسته های قانونی خودش برسه.
نهضت آزادی برای پیشبرد اهدافش میکوشه کدوم گروه های اجتماعی رو جذب کنه؟ صف اول مخاطبان نهضت آزادی کدوم گروه تعریف شده؟ بر اساس محاسبات و تعریف های نهضت آزادی جاذبه این تشکل در کجاست؟
ببینید، به طور طبیعی سازمان های سیاسی در کشورهایی مثل ایران ما عمدتاً مخاطبانشون قشر آگاه جامعه، قشرهای تحصیل کرده، طبقات اداری یا دانشجویان، معمولاً خب با اونها ارتباط دارن. انقلاب ما به زعم بنده برخلاف اونچه که تبلیغ میکردن و آقای خمینی هم تو سخنرانی‌هاشون میگفتن که انقلاب پابرهنگان، ما به ندرت اصلا پابرهنه، بنده که حتی یک بار هم ندیدم پابرهنه‌ای باشه، یا کمتر حتی کارگران بودن، کمتر دهقانان بودن. به هر حال همه عکس ها هستش دیگه از تظاهراتی که تو انقلاب بود، عمدتاً طبقات متوسط شهری بودن. روزهای آخر، هفته‌های آخر، خب یواش یواش حاشیه های شهر رو اونها هم پیوستن. لااقل در کشورهایی که سطح آگاهی یا پایینه، من فکر میکنم که بار اصلی این تحولات اجتماعی عمدتاً به دوش قشر آگاهه. وقتی اونها بیان یواش یواش، خب گروه های پایین تر هم میپیوندن. نهضت به اون معنا در بین مثلا دهقانان یا کارگرها به اون معنای تشکلی نداشت، که خب در اعضایش هم کسانی از این طبقات بودند.
میانگین سنی تشکل‌هایی که ریشه در نهضت ملی ایران دارند پایین نیست، در حالی که ایران یکی از جوانترین جوامع خاورمیانه است. برنامه یارگیری نهضت آزادی متمرکز بر کدوم گروه سنیه؟
الان که خب همینطور که خب میدونید نهضت رو به کلی تعطیل کردن، یعنی نه تنها نهضتیش، تشکل سیاسی رو اینها بر نمیتابن و همه رو در واقع تعطیل کردن. ولی خب در مدتی که بوده نهضت، خب طبیعیه که مثل همه سازمانها آرزوش و تلاشش بر این بوده که هرچی بیشتر بتونه جوانا رو جذب بکنه، رو اونا کار بکنه که اونها آینده ساز هستن و وابستگیشون به زندگی و کار و درآمد کمتر هست و اونها به هر حال موتور نیرومندتری هستن. ولی خب مطلع هستید که در کشورهایی مثل ما که استبداد زده هست وضعیتمون، این سختگیری ها رو سازمان های اطلاعاتی به شدت روی این تشکل های سیاسی بارد میکنن که اونا ارتباطشون رو نتونن به راحتی داشته باشن. در طول این سالیان گذشته خب به شدت نهضت تحت فشار بوده، از فعالیت هایی که توی دانشگاه ها میکرده کاملا مراقب بودن که نتونه اونجا گسترش پیدا کنه، یعنی در حد یه بخور و نمیر نهضت رو نگه داشتن. خیلی از سازمان‌ها رو به طور کلی تعطیل کرده بودن، نهضت رو هم کاملا مراقب بودن که از یه حدی نتونه بیشتر رشد بکنه. طبیعی هم طور که عرض کردم، هر سازمانی بیش از همه مایل به این هستش که تو دانشگاه‌ها و تو جوان‌ها بره، ولی همه خب میدونیم که چقدر این مسئله سخته و چقدر راهاش دشواره. در حال معدل سنی نهضت هم طور که خودتونم اشاره کردید خیلی پایین نبوده نسبت به درصد جوانا تو جامعه ما.
در کنار جوانان، از زنان به عنوان یکی از عوامل دگرگونی جامعه و سیاست ایران هم در دوران انقلاب و هم به ویژه بعد از 2 خرداد 1376 یاد شده. در این حال به نهضت آزادی ایران و احزاب قدیمی به چشم تشکل‌های عمدتاً مردانه نگاه شده. برنامه نهضت آزادی ایران برای جذب زنان چه در درون این تشکل و جای دادن اونها در موقعیت‌های تصمیم گیری و یارگیری از زنان در جایگاه حامی و پشتیبان چیه؟
ببینید خب توی این به خصوص جنبش سبز، حضور بانوان به خصوص خانم‌ها، دختران جوان خیلی چشمگیر بود. دانشگاه هم که حدود 72-73% شنیدم که خب ورودیش خانم ها هستن. طبیعتاً یه تحول اساسی تو جامعه ما اتفاق افتاده و حضور اونها هم خیلی چشمگیرتر شده. ولی در تاریخ گذشته خودمون اگر نگاه بکنیم، کم و بیش در همه سازمان سیاسی به خاطر وضعیتی که در ایران حاکم بوده و خطراتی که برای احزاب سیاسی وجود داشته، کمتر خانواده ها راضی می شدن که اجازه بدن دخترانشون مشارکتی بکنن. نه در جبهه ملی به اون نسبت بوده، نه در حزب توده یا جاهای دیگه. ولی با وجود این، یک دورانی در نهضت آزادی اصلا یه واحد مستقلی، واحد بانوان وجود داشت، حوزه مستقلی داشتن، ارتباطاتشون روشن بود. خانواده اعضای نهضت، حالا همسرانشون یا دخترانشون عضو بودن، ولی نه اونطوری که تصور بکنیم 50-50 بوده باشه. بالاخره وضعیت جامعه ما وضعیت خاص خودش رو داره، به این راحتی این فعالیت ها امکان پذیر نبوده.
نهضت آزادی ایران چالش یارگیری از میان کارگران و تهیدستان ایران رو چگونه در نظر داره که حل کنه، با توجه به اینکه گفته میشه که عدم پیوند بین طبقه متوسط و کارگران مشکلی رو ایجاد کرده و سد راه شده برای گسترش فعالیت‌ها در سطح کل کشور و در میان اقشار مختلف جامعه که ممکنه که منافعی مشترک داشته باشن در گشایش سیاسی.
بله، خود نهضت که خب هیچ وقت سازمان مستقلی به نام سازمان مثلا کارگری نداشته، گرچه خب کارگرهایی هم عضو بودن مثل بقیه اعضای حزب، در حوزه ها شرکت میکردن. حالا تنها نهضت هم مورد نظر نیست، تمام سازمان های سیاسی که بودن در این مدت فعالیت کردن هیچ کدوم نتونستن که گسترش بدن سازمانشونو که بتونن واحدهای مستقل اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی، کارگران، دهقانان، زنان داشته باشن. همه اینها چیزهایی است که ما در کشورهای پیشرفته که آزادی هست می‌بینیم که خب می‌تونن، ولی تو ایران چون سرکوب همواره بوده، تعداد اصلا اعضای هیچ حزبی نتونست از یه حدی بالاتر بره و یه تشکلی ایجاد بکنه، یعنی تداوم نداشته دیگه. هر 5-6 سال یه بار به هر حال این تشکیلات سرکوب می شدن. خود نهضت از بعد از انقلاب در 5 مورد دستگیری های گسترده داشته، زندان های طولانی، شاید چند برابر این حمله به خود ساختمان و شکستن و غارت کردن و بردن تمام مدارک. خب توی همچی شرایطی یه سازمان نمی تونه جون بگیره، دوام بیاره و بتونه عضوگیری بکنه. در شهرستان هایی هم که به هر حال واحدهای نهضت داشته، اونجا هم همینطور تحت فشار و سختگیری هایی بودن و کاملا مراقب هستن، همطور که عرض کردم در یه حد بخور و نمیر فقط اجازه زنده موندن میدن. اینی که اون تلاش ها به هر حال برای همه احزاب مطرحه که بتونن این ارتباط رو، انسجام رو بین این بخش های جامعه برقرار بکنه.
نهضت آزادی ایران در برنامه‌اش از سوی بر تمامیت ارضی تاکید می‌کنه و از طرف دیگه بر حقوق شهروندی که حقوق اقلیت‌های قومی هم بخش جداناپذیری از اونه. برنامه نهضت آزادی برای متشکل کردن اقلیت‌های قومی چیه و نگاه نهضت آزادی به معضل زبان مادری؟
عرض کنم که خب همطور که توضیح دادم الان نهضتی به اون معنا نیست دیگه که حالا بگیم برنامه‌اش چی هستش. اول باید حیات و حضوری باشه و بعد برنامه ریزی انجام بشه که حالا چه فکری برای اقلیت‌های قومی میخوان داشته باشن یا برای اقلیت‌های مذهبی. قبلش هم هیچ برنامه ریزی جدی تو این زمینه‌ها هیچ یک از احزاب نداشتن، به همون دلیلی که عرض کردم دیگه، مسئله حیات و حضور، فقط همینی که یه جمعی بتونه خودش رو زنده نگه بداره خودش دغدغه اصلیه. همه اینها خب ایدال هایی هست که موقعی امکان پذیره که توی شرایطی باشیم که بتونه آدم به بقای خودش اطمینان داشته باشه و بعد برنامه ریزی بکنه که برای حالا اقلیت های قومی، آزادی هایی که باید داشته باشن، زبانشون، فرهنگشون، اینا چی کار باید بکنه. فعلا متاسفانه هیچ شک از احزاب برنامه‌ای تو این جهت ندارن، برای اینکه خودشون روی زمین و هوان دیگه.
بر فرض اینکه سخته چون این برنامه ریزی هایی، میشه در مورد نگاه تشکل ها پرسید؟ مثلا نهضت آزادی به اقلیت های مذهبی که الان بهش اشاره کردین چه نگاهی داره، از جمله بهائیان؟
لااقل در اون موقعی که خب فعالیت بوده موضوعیتی پیش نیامده بوده که حالا یه موضع رسمی خاصی نهضت بگیره. یعنی اینا الان مربوط به زمان ماست، انقلابی اتفاق افتاده و به هر حال این سختگیری ها نسبت به همه اقلیت ها داره مطرح میشه، ولی به هر حال این دید کلی نهضت بر اساس این پایه اعتقادی قرآنی که میگه لا اکراه فی الدین، هیچ کراهتی، زور و اجباری در موضوع دین اصلا نمیتونه باشه، طبیعتا دولت حق دخالت در اون چه که مربوط به اعتقادات مردمه نداره به هیچ وجه. دولت فقط یه وظیفه اجرایی داره، به محضی که بخواد وارد اعتقادات بشه به هر حال زور و اجبار و اکراه به وجود میاد. اصلا دولت نماینده به هر حال قدرت در یه حکومت، خب به مجریه است، ورودش به مسائل اعتقادی این اصلا تضاد پیدا میکنه با اصل و اساس دین که یک امر قلبیه، درش کراهتی نباید باشه. بنابراین مطلقا نهضت اعتقادی بر این نداره که دولت اصلا حق داره که وارد این مسائل بشه، حالا اقلیت‌های قومی یعنی مسائل فرهنگیشون چه اقلیت‌های مذهبی، اینا آزادی‌هایی است که به انتخاب خود مردمه.
آیا اقلیت‌های مذهبی میتونن عضو نهضت آزادی بشن؟ اگر نه، نهضت آزادی چطور میتونه یا میخواد در جذب اونا موفق بشه؟
الان که بله من عرض کردم، الان که نیست که حالا بخواد تصمیم بگیره، ولی از ابتدای تأسیس نهضت اساسنامه اولیه نهضت اعلام کرده بود سه اصل رو، که ما ایرانی هستیم، ما مصدقی هستیم و ما مسلمانیم. یعنی این سه انگیزه اصلی، ایرانی هستیم، نه به این عنوان که هنر رو نزد ایرانیان میدونیم و بس، یعنی اول تعریف اینه که ما اعتقاد به ملیت، به ایرانیت داریم. دوم به عنوانی که ما مصدق و به عنوان تنها نخست وزیر برگزیده ایران میدونیم، گرچه او حالا اون موقع که در زندان و در حیات بود، یعنی به عنوان وفاداری به او ادامه راه اون رو در تأسیسش نهضت اعلام کرد. دوم این که مسئله اسلام به عنوانی که ما این تشکل رو نه برای به حکومت رسوندن اسلام، بلکه به عنوان یک فریضه و وظیفه دینی میدونیم، مشارکت در مسائل اجتماعی و تلاش برای رفع بحرانایی که در جامعه هست. بنابراین چون اون امر مشترکش یک مبنای دینی داشت، اون جمع با هم فراهم اومده بودن. این به اون معنا نیست که کسی دیگه حالا حق نداره، یعنی به هر حال یک ملات مشترکی در تأسیس از این جهت قرار داده بودن، به اون عنوان دور هم جمع شده بودن. در اون موقع هیچ وقت مطرح نبود و هیچ تقاضایی هم از ناحیه هیچ اقلیتی نبود که حالا ما میخوایم بیایم در اونجا فعالیت بکنیم.
احزاب دموکرات مسیحی، مسیحی بودن یا نبودن رو در کشورهای غربی یا اینکه چه فلسفه‌ای کسی پیروی میکنه یا نمیکنه توی اساسنامه‌شون ندارن. آیا فکر میکنید که این هم یک گزینه‌ایه که نهضت آزادی زمانی که شورای مرکزیش تونست تشکیل بشه بهش فکر کنه؟
حالا دیگه همه اینا به آینده ارتباط پیدا میکنه دیگه. به هر حال همینی که تلاش نهضت قبل از انقلاب هم همکاری با گروه‌های دیگه بود دیگه، یعنی در یه ائتلافی وارد شدن. خب در اون ائتلاف همکارای جبهه ملی یا گروه‌های دیگه وجود داشتن که خب خیلی هم اهل دین و اونجور اعتقادات نبودن، ولی از اونجایی که اشتراک در مسئله حاکمیت ملت بود، در اون موضوع با هم یه جور فکر می‌کردن. در داخل یه تشکل قاعدتاً یه عده‌ای کنار هم میان که با هم هم فکر هستن، ولی بیرون از اون برای اهداف دیگه آدم میتونه کاملا با کسانی که نظر عقاید دینی هم مخالف او هستند با اونا هم همکاری بکنه. اتفاقا در کارهای شغلی هم همینطور است. مهندس بازرگان یه مدتی رئیس اون سازمان آب و لوله کشی تهران بود، معاون ایشون آقای روحانی بود که بعدن البته وزیر نیرو شد. به ایشون مهندس بازرگان ایراد گرفته بودن که چطور شما معاونتون و یه شخصی که به هر حال میگن باهایی هست قرار دادین، چطور یه هم فکر خودتون نگذاشتین؟ و ایشون گفته بودن که اینجا که ما نمیخوایم کار شرعیات و تعلیمات دینی بدیم، اینجا مسئله سازمان آب تهران و مشکلات آب و برق، اینجا تخصص مطرحه، بنابراین هیچ اشکالی نداره که معاون منم یه کسی باشه که حالا باهایی هستش. بنابراین برمیگرده به این که ما چه کاری رو میخوایم دست جمعی انجام بدیم. در اون موضوع باید هم فکری باشه. حالا توی سازمان فنی توانایی‌ها و تخصص فنی مطرحه، اونجا دیگه به دین ارتباطی نداره.
بپردازیم به مسائل جاری. رابطه نهضت آزادی ایران با جنبش سبز چیه؟
به هر حال نهضت جزئی از جنبش سبز، مثل خیلی از گروه‌های دیگه‌ای که تو ایران فعالیت‌های مسالمت‌آمیز می‌کنن، و به همین دلیل هم خب الان بسیاری از جووناش در زندان هستن، محکومیت‌های بلند مدت 10 ساله گرفتن و به هر حال از کادر رهبری گرفته تا جوانا همه این گرفتاری‌ها رو پیدا کردن دیگه. بنابراین یه رابطه تنگاتنگی با اونها داره. حالا تا حدی که امکانات ایجاب بکنه. برای این جزو این حرکتی است که نام سبز گرفته.
سابقه چهره‌های شاخص جنبش سبز مثل میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی، زهرا رهنورد یک جوری بوده که در زمانی سازگاری با تفکر نهضت آزادی نداشته. این مسئله وضعیت نهضت آزادی رو در برابر جنبش سبز چگونه کرده و بالعکس؟
خب شخصیت‌های سیاسی به هر حال یک وضعیت ثابتی ندارن دیگه. انسان اصولاً تحول پذیره، تغییر میکنه. خب اینا هر کدوم مواضع مختلفی در سالهای قبل از انقلاب یا بعد از انقلاب داشتن. آقای مهندس موسوی خب قبل از انقلاب به هر حال هم فکر دوستان نهضتی بود، البته عضو نهضت هیچ وقت نبود، ولی جزو به هر حال مرتبطین با این تیپ اشخاص قرار داشت، یعنی وابسته به جناح روشن فکر دینی یا عنوانی که بعدها به وجود آمد ملی مذهبی بود. بعد از انقلاب خب ایشون عضو حزب جمهوری اسلامی شد و سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی و وزیر کشور و نخست وزیر و طبیعتاً دیگه در خط مقابل نهضت قرار داشت. هیچ وقت هم دیگه نزدیکی ایشون با نهضت در طول این 32 ساله نداشته. ولی خب نقشی که در این مدت ایفا کرده در این جنبش سبز خب چیزیست که مورد قبول بقیه ملت هم هست، یعنی حرفی زده، سخنانی رو بیان کرده، مواضعی رو اتخاذ کرده که خب مورد قبول اکثریت ملت ما هست. طبیعتا نهضت هم از این جریان حمایت کرده. آقای کروبی هم خب یه مدتی تو مجلس خب موضع کاملا مخالف نهضت آزادی داشت. بعضی از سخنرانیاش معروف هستش که حملات خیلی شدیدی به نهضت کردن، ولی به هر حال یه حزب سیاسی همیشه نگاه میکنه که موضع روز شخص و افکارش و نظریاتش در اون زمان چگونه است. کارهای سیاسی چیزی نیست که آدم بخواد به دل بگیره، کینه ای از گذشته داشته باشه. انسان دائما تغییر و تحول پیدا میکنه. بسیاری از کسانی که الان در این جنبش سبز هستند یا بسیاری از اصلاح طلبان خودشون یه مواضع کاملا مغایر این داشتن در گذشته، ولی خب این یه امر طبیعی است. هیچ وقت رو به گذشته آدم نباید نگاه بکنه، مهم مواضع شخص در وضعیت فعلیش هستش.
نهضت آزادی آرایش سیاسی درونی جناح اصولگرا و اختلاف نظر بر سر وزیر اطلاعات و مشاور رئیس جمهور و پیامدهای کوتاه مدت اونو چگونه بررسی میکنه؟
ببینید خب از اول انقلاب این مسئله رقابت قدرت همیشه بوده دیگه. اول گروه های چپ و کنار گذاشتن که آقای انقلاب اسلامی شما چی کار هستیم، بعد سراغ جبهه ملی رفتن که ملی گرایی خلاف اسلامه و مالهای مختلف جبهه ملی رو گروه های مثلا وابسته به این جریان رو حذف کردن، بعد گروه شریعتی رو، بعد گروه نمیدونم مجاهدین رو، بعد نهضت آزادی و همینطور یه سیری وجود داشته. همیشه هم دنبال این بودن که ما دولت یه دست، مجلس یه دست، نظام یک دست. این یه دست بودن همچنان ادامه داره و فکر میکنن که تمام میشه، در حالی که روز به روز هم میبینیم این اختلافات هست، کسی دیگه باقی نمونده، دائما ریزش از اون سمت هست. آقای احمدی نژادم خب اینا برای خودشون یک جریانی هستن که در این حالی که به ظاهر با بقیه هستن روحانیت، ولی خب هم تلاش هایی که درباره تبلیغ ایرانیت و اینها میکنن، نمیدونم منشور کوروش و این حرفا، نشون میده که به این نتیجه گیری جنبندی رسیدن که میبایست یه دستاویز محکمتری داشته باشن. اون چیزی که ملت ایران خریدارش هست بیشتر اون افتخارات ملیه، اینی که دارن فعلا یه تلاشی تو اون جهت میکنن. از یه زاویه دیگه خب میبینیم که به یه باورهای توده مردم دارن چنگ میزنن، حرفای عجیب غریب راجع به جن و پری و نمیدونم مسائل جمعکرانی و این حرفا. خب فکر میکنن یه دیرم اونطوری فریب میتونن بدن دنبال خودشون جمع بکنن. یه تشکیلات استالینی هم درست کردن تو همه مواضع رو چنگ انداختن، افرادشون رو همه جا کاشتن که کل سیستم در اختیارشون باشه. پول نفت رو هم که دارن، پس یه قدرتی به هر حال دارن، این چهار پایه اصلی رو به دست آوردن. مشکل اون به اصطلاح نقش اطلاعاتی که تو هر سیستمی بسیار اهمیت داره که این قدرت اطلاعاتی دست کی باشه. یه رقابتی است که به هر حال اون بود رو هم در اختیار خودشون بگیرن دیگه. این بازی ادامه داره دیگه. حالا مجبور شدن یه مقداری کوتاه بیان در این جنگ قدرت، ولی مسلماً این چیزی نیست که بگیم حالا حل شده و صلواتی فرستادن و هر کدوم نشستن در جای خودشون. نه، این حرفایی که زده شده، توهینایی که کردند و هر حال اتهاماتی که زدند آثار خودش رو گذاشته و دیر یا زود خواهیم دید که این برخورد جدی‌تر خواهد شد. آقای مشایی هم چه عنوان رسمی داشته باشه چه نداشته باشه، به هر حال مشاور دیگه، همراه آقای احمدی نژاد هست و نظریاتش رو میتونه منتقل بکنه. من در بلند مدت هیچ عاقبت خوشی در این همکاری این دو جناح نمیبینم و فکر میکنم دیر یا زود تکلیف این گروه هم روشن خواهد شد.
دورنمایی که نهضت آزادی پیشاپیش انتخابات آینده مجلس ترسیم میکنه چیه؟
خب همینا بستگی به وضعیت آینده داره دیگه. این گروه هایی که فعلا هستن و اسم و رسمی ازشون هست، اگر امکان آزادی پیدا بکنن و بتونن نقشی رو ایفا بکنن، قاعدتا مشارکتی به نظر میرسه بکنن. لااقل دیدگاه اصلاح طلب ها همیشه اینطوری بوده. نهضت هم کم و بیش از موقعیت انتخابات استفاده میکرده، ولی الان مشکل اینه که همه این گروه ها تعطیل شدن. قاعدتا یه انتخاباتی است که فقط خودیاشون میتونن شرکت بکنن، امکانی برای یه حزب وجود نداره. بالاخره حزب باید یه مکانی داشته باشه، بتونه دور هم جمع بشه، مصاحبه ای بکنه، بیانیه ای بده، ولی وقتی که هیچ کدوم از این امکانات وجود نداره، اصلا منتفی مسئله مشارکت احزاب در این شرایط به نظر من یه امر غیر ممکن است تقریباً.